بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در فصل نهم بحث تقسیم علم حصولی به بدیهی و نظری شد. به تناسب مسئله کشید به اصل امتناع اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزین به عنوان اولین قضیه بدیهی که قضایای دیگر مبتنی بر اوست. نکته هایی راجع به این مسئله گفته شد. در پایان این قسمت علامه سه تا فرع ارائه میکنه و اون استش که فرع اول این استش که میفهمد بر اساس پذیرش اصل امتناع اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزین برای ما روشن میشه که در هر قضیه‌ای یکی از دو طرفش صادقه، یکی از طرفینش صادقه، یا خودش صادق هست و اگر خودش صادق نبود نقیزش صادقه، یعنی به حکم پذیرفتن اون قضیه اولیه امتناع اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزین. این فرع اولی است که ایشون مطرح می‌فرمایند. فرع دومی که طرح می‌کنه اینه که نقیز یک امر واحد همیشه یک چیزه، یعنی اگر ما شیء رو داشته باشیم بخوایم نقیزش رو بیابیم قطعا نقیزش یک امر بیشتر نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اگر چیز دیگری هم نقیزش تلقی بشه ارتفاع نقیزین میسور خواهد بود. مثلا اگه ما شیء الف رو در نظر بگیریم قطعا نقیزش مثلا فقط ب هست. اگر بگیم نه نقیز الف هم ب هست هم جیم هست، معنای این سخن این هستش که اگر شما دست رو جیم بذارید هم میتونید الف رو رفع کنید هم میتونید ب رو رفع کنید، پس ارتفاع نقیزین خواهد شد، در حالی که ارتفاع نقیزین محاله. بله شما میتونید بگید که الف، حالا به ظاهر آدم فکر میکنه که الف دو تا نقیز داره یا سه تا یا چهار تا، ولی همه اینها از یک جهت نقیز برای الف هستن. در واقع نقیز الف همون امر مشترکه، ولی به ظاهر آدم فکر میکنه که نقیزش متعدد هستن. نقیزش متعدد نیست، همون یک چیز، ولی اون یک چیز صادق هستش بر امور متعدد. در واقع او نقیز شیء مورد نظر ما خواهد بود. پس بنابراین فرع دوم اینه که نقیز یک چیز بیش از یک چیز نخواهد. فرع سوم رو علامه مفصل در صفحه 146 از کتاب ما، یعنی فصل 6 مرحله 7 در بحث تناقض گذروندن اونجا، و اون هستش که تناقض فقط تو حوزه قضایا طرح میشه. تناقض فقط در حوزه قضایا مطرح میشه، یعنی در جایی که سلب و ایجاب هست. بنابراین تناقض در مفردات به ماهی مفردات راه نداره. مثلا انسان از اون جهت که مفرده نقیز نداره، یا هر چیز دیگه رو در نظر بگیرید از اون جهت که مفرده، یعنی در تصورات مسئله تناقض راه نداره. اگر ما میگیم انسان و لا انسان نقیز هم دیگه هستن، به خاطر اینه که اینا رو تحویل میبریم به دو قضیه ایجابی و سلبی. مثلا میگیم الانسان و لا انسان نقیزن چون مراد از الانسان وجود انسانه و مراد از لا انسان عدم وجود انسانه، که اینا در نهایت برمیگردن به این دو قضیه، الانسان موجودن، الانسان لیس به موجودن. حالا نکته هایی در این ارتباط بود، ما در همون صفحه که عرض کردیم گفتیم و در برخی از مباحثات دیگر به نحو مفصلتر اون رو طرح کردیم که این دیدگاه ویژه علامه طباطبایی است، دیگران چه نظری دارن، چی باید گفت. حالا در هر صورت، پس بنابراین فرع سوم این استش که تناقض، یعنی بحث اصل اجتماع امتناع اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزین تو قضایا طرح میشه، نه در تصورات جاری نیستش. خب این هم به عنوان فرع سوم مطرح شده. ببینید این سه تا فرع رو تا برسیم به تنبیه آخر فصل. و یتفرع علی ذلک اولا ان لنا فی کل قضیه مفروزتن غزیتن حقتن اما هی نفسها او نقیزها. برای ما در هر قضیه که شما فرض کنید، در هر دانشی قطعا یک قضیه حقی هست. در هر قضیه منظور یعنی در هر قضیه، در هر مسئله، در هر بحثی، هر قضیه هم تر بکنید میگه در هر قضیه یک قضیه حق است، یعنی به لحاظ اینکه شما هر قضیه ای که مورد بررسی قرار بدید با دو قضیه روبرو هستید، یکی همین جنبه موافقش، یکی جنبه مخالفش. حالا میگیم در هر قضیه مفروضه یک قضیه حقی بالاخره هست. منظور از حق یعنی صادقه، کمون که پایین‌تر هم این بحثو داره. صادقه یعنی قضیه که مطابق با واقع، چون از این ور وقتی میریم میگیم صدق، از اون ور که میایم میگیم حق. مثلا یک جمله که به کار بردیم اگه واقع مطابق او باشه میگیم واقع حقه، صدق از این ور میریم. این مهم نیست البته. ان لنا فی کل قضیه مفروضه قضیه حقه، اما هی نفسها، یا خود این قضیه جانب موافقش، یا نه نقیض این قضیه یعنی جانب مخالفش. باز بحثایی در اینجا هست که مثلا یا نقیض همش جنبه سلبیه، لذا جنبه سلبی خودش مثلا نقیضش باز باید به شکل سلبی باشه که به نحوه لزومی بر ایجابی سد میکنه. اینا بحثا رو مطرح کردن قبلا، به نظرم میاد که یه جایی تر شده. یعنی بحث اینه که معمولا تعریف میکنن نقیض کلش این رفعه، رفع هم دلالت بر عدم و سلب داره. این هر وقت شما یه قضیه ایجابی گفتید نقیضش میشه قضیه سلبی. حالا یه قضیه سلبی داشتی چی؟ نقیضش چی میشه؟ میگن باید سلب این سلب باشه نقیضش، که صدق میکند بر ایجابش، ایجاب نقیضش نیست. که حالا علامه قبول نکردن که اینطور نیست، بحث مناقضه مطارده ذاتیه. مطارده ذاتی هم از طرف ایجاب به طرف سلبی، هم از طرف سلب به طرف ایجابه. بحثی که قبلا داشت. و ثانیاً ان النقیض الواحد واحد، همیشه یک چیز یک نقیض داره. و ان لا واسطه بین النقیضین، واسطه ای بین این دو نقیض نیست. یعنی اگر شما نقیض الف داشتید یک چیز در مقابلش هست، دو چیز در مقابلش نیست. حالا این واسطه رو میشود به گونه دیگه‌ای تر کرد، اون نوعی که عرض کردیم. وقتی شما یک نقیض داشت باشید یک نقیض دیگه، نمیتونید بگید نقیض سوم هم دارید، اصلا این بی‌معناست. یا بگیم نه اصلا نقیض الف و نقیض ب، بگیم یه چیزی در وسط باشه. بیان علامه عامه، من اینو توضیح ندادم، بیان علامه عامه، ایسی در وسط باشه. حالا در هر فرض اگر ما چنین نکته ای رو بپذیریم، معناش این استش که ارتفاع نقیزین میسور و ممکنه، در حالی که ارتفاع نقیزین محال است به قضیه بدیهی اولی. پس هر فرضی، هر تصویری که منجر بشود به اجتماع نقیزین یا ارتفاع نقیزین، او محال خواهد بود. از جمله این که بین دو تا نقیض بخوایم واسطه تعیین بکنیم، خب اینم محاله. چرا؟ بخواب برمیگرده به ارتفاع نقیضین اینها. آره، فروع همین بحث بدیهی توضیح دادم اول، بدیهی منجر شد به بدیهی اولی که همون بحث تناقض باشه، و به تناسب این مسئله مطرح شد. و ثالثاً فرع سوم اینه که ان التناقض بین التصورین مرجعه الى التناقض بین التصدیقین. اولا و به ذات در مفردات تناقض راه نداره، انسان لا انسان یعنی امثال اینها، اینا متناقض نیستن اگر مفردات به ماهی مفردات نگاه بشن. پس بنابراین تناقض اگر بین دو تا تصور، تصورین یعنی تصور اثباتی و نفی، او اگر تناقض بین این دوتا هستش، بازگشتش به تناقض به دوتا تصدیقه. که تناقض بین الانسان و لا انسان الراجعین الى وجود الانسان و عدمهی، الراجعین الى قولنا الانسان موجود و لیس الانسان به موجود. این بحث قبلا مطرح شده، مفصل تر از اون چی که در اینجا اومده علامه مطرح کردن، خیلی مفصل. در بدایی هم نکته خوبی در این بحث هست مطابق همون چی که در اون فصل اومده. تناقض بین دو تصور بازگشتش به تناقض بین دو تصدیق. مثل چی؟ مثلا میگیم انسان و لا انسان متناقضن. علتش اینه که انسان و لا انسان در واقع اون محتوایی که تو ذهن ماست، یعنی وجود انسان و عدم وجود انسان، عدمهی یعنی عدم وجود انسان. خب حالا این وجود انسان و عدم وجود انسان برمیگرده به این جمله، که ما گفتیم تناقض در تصورات برمیگرده به تناقض در تصدیقات، الانسان موجودون و لیس الانسان به موجوده. اینم راجع به فرع سوم در تناقض. بخونیم اینا رو بده. در آخر این فصل یه تنبیه مطرح شده و مسئله سفسطه و سوفسطائیان بهش اشاره شده. علتش هم طرح مسئله همین اصل امتناع اجتماع نقیزین اتفاع نقیزینه، چون ما گفتیم این ریشه تمام قضایای علمیه و اگر کسی درش شک بکنه به طور کل علم متزلزل خواهد شد. به تناسب این بحث نگاه سوفسطائی مطرح شده، چون سوفسطائی در حقیقت منکر علمه، حالا گرچه به ظاهر میگه هیچ واقعیتی نیست، ولی اگر یه مقدار خودش دقیق بشه یا دیگران تو حرفاش دقیق بشن متوجه میشن که ایشون داره انکار علم میکنه. و انکار علم به چه شکل میسور هستش؟ با نفی همین قضیه اولی که الان ما مورد بحث قرار دادیم، یعنی اصل امتناع اجتماع نقیزین اتفاع نقیزین، این رو باید انکار بکنه. چون اگر این رو قبول بکنه، خب این که انکار علم نکرده، این که سوفسطائی، چون خیلی دانش ها رو پذیرفته، این اصل علم و ریشه علم رو نخوشگنده، قبول کرده. پس بنابراین اگر سوفسطائی بخواد سوفسطائی باشه واقعا، باید انکار یه چنین قضیه ای بکنه. اگر بخواد انکار نکنه، طبیعتا بسیاری از دانش ها پذیرفته. این رو به عنوان مقدمه علامه تر کرده، وارد بحث سوفسطائیان شده و نه گروه از سوفسطائیان و نه نگاه در سفسطه رو مطرح میکنه، مورد نقد قرار میده و کیفیت معامله و برخورد با اونها رو از منظر حکمت اسلامی توضیح میده. ابتدا علامه بحث رو به این شکل آغاز میخواید من این مقدمه رو بخونم تا برسیم به اونجا. تنبیهون از سوفستی و هو المنکر لوجود العلم مطلقا لا یسلم قضیتن قضیت اول الاوائل. سوفستی که در واقع باید او رو منکر وجود علم به نحو مطلق بدونیم، البته این سوفستی خیلی شدید و داغه، توجه کردید؟ سوفستی که در واقع او رو باید منکر وجود علم به نحو مطلق بدونیم، چون مثلا کسی بگه که به این شکل بحث رو مطرح بکنه که اصلا هیچ واقعیتی نیست، یعنی اعلام بکند نفی واقعیت را، خب این به معنی پذیرش واقعیت دیگه، چون نبود واقعیت‌های موجود رو قبول کرده که اینو هیچ کدوم نیستن، پس نبود اونها خودش میشه یک واقعیتی که او پذیرفته. نمیتونه سوفسطائی، اگه بخواد سوفسطائی باشه، نمیتونه اینجوری حرف بزنه، باید بگه که نه اصلا هیچ چی به هیچی معلوم نیست چی به چیه. توجه کردید؟ علم رو به طور مطلق باید نفی بکنه تا به درجه سوفسطائی برسه. از سوفسطی و اول منکر لوجود علم مطلقا، خب چطور میشه که این حالت بهش دست بده؟ باید این قضیه رو ابطال کنه، این قضیه رو باید نفی کنه، اونم نه نفی بگی این قضیه رو، یعنی بگی من اصلا هیچ نمیدونم، اینجوری توجه کردید؟ لا یسلم قضیت اول الاوائل، قضیه اول الاوائل که دلالت بر امتناع اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزین میکنه، این رو قبول نمیکنه. از لو سلمه ها، اگر بگی من اینو قبول دارم دیگه، اینقدر چیز نیستم مثلا، توجه کرد؟ مثل اون داستانی که طرف روزه خار بود، روزه نمیگرفت اینا، ولی سحر بالا میشه سحری میخورد، گفتم سحر بود دیگه، من اینقدر دیگه کافر نیستم، یارو روزه نمیگیرم لاغت سحری شو بخورم. حالا اگر بخواد بگی نه من اینجوری دیگه نیستم، قبول میکنم این نکته رو که نمیشه یه چیزی هم باشه هم نباشه، درسته؟ از لو سلمه ها، اگر اینو قبول کنی، خب خیلی دانش رو قبول کرده، کان ذالک اعترافا من بان کل قضیتین متناقضتین فان احداهما حقتون صادقه، هر دو تا قضیه رو که نقیزه هم باشن، این آقا اعتراف کرده که در هر دو قضیه متناقض یکی از اونها قطعا حق و صادق و مطابق با واقع، و فی اعتراف به وجود علم ما، بس علم رو اصلش رو به نحو فی الجمله قبول کرده، ولی تو ریزیکاریا میگه من سر در نمیارم به چه شکله. خب این رو به عنوان مقدمه مطرح کرده. دوستان مقاله دوم اصول فلسفه روش رئالیسم رو، حالا خوبه که ما که پیشتر این نکته رو عرض کردیم، مثلا دوستانی که نهایه میخوان پایان نهایه است، ولی اصول فلسفه روش رئالیسم در کنار دستشون باشه، نگاه کنن بخونن آثار علامه، آثار شهید مطهری تو این بخش ها به تدریج کار بشه. خب در مقاله دوم اصول فلسفه روش رئالیسم به این بحث پرداخته و اساساً میدونید که اصلاً کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم در مقابله با سفسطه از نوع ماتریالیستی یعنی مادیگرایانه ساخته و پرداخته شده، هم نقد مادیگرایی است و هم نقد سفسطه و همانندهای اینها و در نوع خودش در دورهای معاصر ما بی‌نظیر هست در تولید یک اثر فلسفی ابتکاری و نو و قابل توجه استش. از جمله کتاب‌های اصیلی است که می‌شود مورد توجه قرار بگیره. خیلی خب، بعد علامه شروع می‌کنه به تک تک این سوفسطاییان رو ردیف می‌کنه و اونها رو مورد مطالعه قرار میده. ثم ان السوفستی، از اینجا شروع می‌کنه، میگه که خب این آقای سوفسطایی که منکر علمه، یعنی میگه من در همه چی شک دارم، دیگه منکر علم یعنی شک، در همه چی شک دارم. ما ازش سوال میکنیم که شما این شک و شبهه‌ای که داری آیا به شک و شبهه خودت اعتراف داری که داری شک و شبهه میکنی یا نه، حتی اینم قبول نداری؟ خب طبیعتاً گروه اول سوفسطایی این استش که میگه نه، من شک و شبهه خودم رو میپذیرم. یعنی نکته اول رو گروه اول این قرار داده که شک و شبهه‌اش میپذیره. الان میفهمه اگر ایشون به شک و شبهه خودش ایمان پیدا بکنه، بگه نه من واقعا شک دارم در همه چیز، خب این خیلی همراه شده با ما، یعنی وارد فلسفه شده، از سفسطه عملا خارج شده و چندین بحث علمی رو پذیرفته. علامه میدونید که در مقدمه کتاب نهاییه برای آغاز فلسفه نفی سفسطه رو شرط کردن و همونجا بحث کردن، از راه علم حضوری نفی سفسطه کردن و فلسفه رو آغاز کردن. حالا در اینجا هم بحث سفسطه مطرح شده و خیلی البته موضع و جایگاه این بحث مشخص نشد که در مقابل علم حصولیه، در مقابل علم حضوریه یا به نحو مطلق بحث میشه. خب همه اینا جای کار داره، گرچه ساختار این بحثی که الان تو تنبیه ارائه میشه به نحو مطلق هست، یعنی بحث علم حصولی حضوری نیست، گرچه مصحب بحث از اونجا که شروع کردیم بحث علم حصولی بود، ولی الان که ما وارد این بحث میشیم فقط مسئله علم حصولی نیست، به طور کل داریم علم رو مورد بررسی قرار میدیم و سوفسطاییان رو از این منظر مورد بحث قرار. لذا بحثایی که اینجا میاد با بحثایی که در مقدمه نهایی اومد هم میتواند در کنار هم دیگر مکمل یک دیگه باشه. حالا ایشون میفرماد اگه کسی اعتراف بکنه که من شاک هستم، این رو قبول دارم که شک دارم در همه چیز، الله میفرماد به چندین علم ایشون اعتراف کرده. من تقریبا مطابق شمارگذاری ها 4 علم یا 4 گروه از علم رو ایشون پذیرفته که حالا در تطبیق عرض خواهیم کرد. اما اگر ایشون بگه نه من حتی تو شک خودم هم شک دارم و تو این شک خودم هم که شک دارم هم شک دارم، توجه کردید؟ و همینجور الاخر، توجه کردید؟ خب الله میفرماد یعنی اینا باستابه چیزیست که در معرفت شناسی اسلامی میگذره در برخورد با سوفسطاییان که دیگه با چنین شخصی نمیشود برهان پیاده، یعنی بحث برهانی دیگه نمیشه پیاده کرد، اصلا هیچ فایده ای نداره، بحث های برهانی برای چنین شخصی فایده نداره. چیکار باید کرد؟ الله میفرماد اینا 2 گروهن، یا اختلال مغزی پیدا کردن، تازه این جدیست ها، یا اختلال مغزی پیدا کردن، یعنی یه جایی ایراد داره، بالاخره این باید به پزشک مراجعه کنه و خیلی از اینا به پزشک مراجعه کنن، یعنی بالاخره حل میشه بعضی از مشکلاتشون، یا مریض هستن که باید به پزشک مراجعه کنن، یا اگه مریض نیستن این میخواد دشمنی با حق و حقیقت بکنه برای انکار حقایق و برای اینکه راهش باز بشه برای خیلی از کارهایی که اغراض نفسانیش میخواد، که بعضیا میگن اصلا شروع سفسطه از همینجا بوده، بعضیا اینجوری میگن که در ابتدا هم اصلا سفسطه از کجا پیش اومد؟ از همین فرض کنید که محکوم کردن های طرف تو محکمه ها، تو دادگاه ها، یا چیزای مشابه این که در مردم پیش می اومد، حالا بعضی ها یا خودشون مجرم بودن یا وکیل یک مجرم بودن، هرچی بودن، اینا میخواستن کاری بکنن که اینا به هر دلیلی تشبث میکردن که کار رو خراب بکنن. حالا از کجا؟ شاید چشمت این وردید مثلا یه چیز دیگه شد، مگه اونجا ندیدی که داشتی راه میرفتی فکر میکردی که این درخت ها دارن اونوری میرن؟ خب ممکنه اینجا هم همینجوری اتفاق افتاده باشه و هی ممکنه یواش یواش این باب شد، حالا بعضی اینجور میگن. حالا اگر اون نباشه میگیم بعضی ها برای انکار حقایق که راه خودشون رو در پیش برن، یکی از چیزهایی که به طور کل در نفی شرایع اینها هم گفته میشه برای اینکه راه باز بشه، آخرت نفع بشه، دین نفع بشه، رسالت نفع بشه، این بحث ها رو مطرح کردن. خب معالجه اینها چطوره؟ اینها رو باید چیکار بکنیم؟ علامه اینطور میفرماد، این عرض کردم باستاب نگاه فلاسفه ما هست، البته علامه اینجا تفصیل داد بین کسی که مریض باشه و بین کسی که معاند حق باشه. اون چی که الان گفته میشه شاید به عنوان معالجه مریض هم باشه، توجه کردید؟ و اون هستش که باید چیکارش کرد؟ تنبیه بدنیش کرد، توجه کردید؟ تنبیه بدنی باید بشه. وقتی هم که کتکش میزنید فریادش که در میاد بگید کتک چیه؟ کتک با لا کتک مساویه، توجه کردید؟ خودت داری اعتقاد داری درد با لا درد چیه؟ مساویه. حالا ابن سینا جلوتر مثلا با آتش، حتی آتش و غیر آتش چیه؟ مساویه. اینو نشون میده که خود ابن سینا چون رئیس، شیخ الرئیس بود دیگه، درسته؟ همیشه در مقامات بالای کشور اینا هم بود، از موضع قدرت و حکومت داره حرف میزنه. و اینا رو مثل این که اصلا بیان اینا آیون هستش که اینا رو باید قرنطینه کرد، توجه کردید؟ اینا رو باید قرنطینه کرد. مورد مثل فرض کنید مرتد رو که میبرن تو زندان، حالا اگه مثلا فرض کنید که زن باشه یا مثلا ملی باشه، هی توبه بهش میدن، توجه کردید؟ و بعد غذاشو کم میکنن فلان تا به اون بشه. مثل این که با اینا باید همین کارو کرد، غذاشو باید کم کنی، اصلا غذا باید بهش ندی. اگه دادش داره، غذا چیه؟ غذا و لا غذا معنا نداره، آب و لا آب معنا نداره، شما دنبال چی هستی؟ اگر مریض باشه از مریضیش برمیگرده، به تدریج برمیگرده. اگر مریض هم نباشه، خب این که راحت‌تر درمان میشه، توجه؟ چون اغراض خاصی داشت، میگه به اغراضش هم نرسیده، کارم چی شده؟ بدتر شده. ولی هی بخواید میدانش بی باریکلا حسن چی میفرمایید؟ عجب بحث علمی داره ارائه میکنید، این گسترش پیدا میکنه کما اینکه الان شده. من باید تنبیه بشاره بخونیم اینجا را بازم نکته هایی به ذهنم رسید. میگه ثم ان الصوفستی بما یظهر من الشک فی کل عقد، عقد یعنی قضیه، گزاره، تصدیق. خب ما گفتیم صوفستایی منکر وجود علمه، یعنی شاکه. بما یظهر من الشک فی کل عقد اما ان یعترف بانه یعلم انه شاکان، یا میگه بله اینو من میدونم که شک دارم در همه چیز، اما ان یعترف بانه یعلم انه شاک کن و اما ان لا یعترف، یا اصلا این رو هم اعتراف نداره. حالا گروه اول، نه گروه رو علامه اینجا برشمرده، این گروه اوله. فان اعترف به علمه به شک، اگه این اعتراف داشته باشه چندین علم رو پذیرفته، یک فقد اعترف به علم ما، پس فی الجمله بالاخره منکر مطلق علم نیست، یه علمی رو قبول کرده که همین هستش که چی؟ من شاکم. این همین منظورش اینجا در علم ما، منظور اینه. بالاخره یک علم داره، علم ما یعنی یه علمی داره، و اون علم چیه؟ این که من شک دارم. فیضاف و الیه، این دومین علم، فیضاف و الیه تسلیمه لغزیت اول الاوائل، پس حتما قضیه اول الاوائل رو هم قبول داره، یعنی امتناع اجتماع نقض ارتفاع نقض هم قبول داره. چرا؟ چون اگه این رو قبول نداشته باشه نمیتونه بگه من شاکم و علم دارم به این که شاکم، خب اینم نمیتونه بگه. سه و یتبعه العلم بان کل قضیتین متناقضتین فان احداهما حقتون صادقه. اینجا کلمه صادقه میفرماد. و بعد وقتی قضیه اول الاول رو قبول کرد، یعنی قبول کرد در هر دو قضیه متناقضی یه طرف صادقه، آیه اضافه شده. و یعقب ذالک علوم اخرى، اینم به عنوان چهارمی، همینجور علوم دیگر هم بهش اضافه میشه. مثلا برخلاف اسید دو آوردن خوبه که از کجا میگی تو شاکی، یعنی چه نکته ای باعث شد که تو بگی شاکی؟ میگه به خاطر اینکه من دارم وجدان میکنم. اگه وجدان میکنی که شاکی، خیلی چیزای دیگر هم وجدان میکنی به همون درجه، درسته؟ دردت هم داری وجدان میکنی، شادی رو داری وجدان میکنی، غمگینی داری وجدان میکنی، گرسنه هستی وجدان میکنی. همون چیزی که تو رو وادار کرد بگی من شک میکنم و قبول کردی این نکته رو، خود در خیلی چیزای دیگه هم هست. پس به تدریج ما دانشش رو چیکار میکنیم؟ یعنی بهش نشون میدیم که تو خیلی از دانش ها رو قبول داری، و به تدریج سلسله دانشش رو بیشتر می کنه. این گروه اول. گروه دوم، و این لم یعترف به علمهی به شکه، اما اگر اعتراف ندارد که علم به شکش دارد، بل اظهر انه شاک کن فی کل شیئن. خب اینا اصلا واقعیت نمیتونه داشته باشه، چون کسانی اصلا واقعیت نمیتونه داشته باشن، چون واقعا بخواد متعهد باشه به این بحث اصلا نباید حرف بزنه. درسته؟ نه تنها نباید حرف بزنه، نباید حرف هم نزنه. توجه کردید؟ توجه کردید؟ نباید حرف بزنه، نباید اینجوری هم باشه که ساکت باشه. درسته؟ این خودش دیوانش میکنه. همین حالت خودش دیوانش میکنه. لازم نیست که دیوانه بشه بعد اینجوری بشه. همین حالت خودش دیوانش میکنه. کسانی که تو فضای معرفت شناسی رفتن یه درجاتی از این فضا رو دارن بالاخره. خیلی خوب. خب واقعیتی خداوند متعال این همه سرمایه به انسان داده در فضای ادراک در همه صحنه‌هاش، حالا به خاطر چند تا مورد چیزی که پیدا کرده تمام این صحنه رو داره خراب میکنه. خب فرض کنید اگه تمام دنیا اصلش بر خطا بوده، ولی بعضی موقع انسان چیزای درست حسابی هم پیدا میکرده، خب اونا میگفت که پس دو سه تا مورد درست شده، بیایم یک نظریه درست کنیم بر اساس اون. و خب الان که برعکسه، توجه کردید؟ شبان روز این همه ادراک های صادق همه اینا سر جا خودشه، حالا چند مورد هم میاد. تازه اون خطا هم معید علم هست، توجه کنید، معید علم. حالا نمیگم بحث به این آسونیه، ولی در واقع نباید انسان سرمایه اصلی و واقعی خودش رو انکار بکنه. حالا ما نمیدونیم چجوری میفهمیم، خیلی چجوری میفهمیم، خیلی واقعا وجود عجیبیست این انسان. چه ضرورت همین آقا تو حرف فلانی یک گوشه ضعیفی باشه اونچنان شامش بو میکشه که آه این میخواست به من توهین بکنه. واقعا هم همینه، توجه کردید؟ یک گوشه‌ای حرفش بهش برخورد داشته باشه اینو میفهمه. خب این همه قدرت، این همه سرمایه خدای متعال به داده، حالا همه اینا رو این کار بکنه. بل اظهر انه شاک کن فی، میخواد کسی که تو این فضا هست میخواد به واقعیت نزدیک بشه، ولی هی از واقعیت چی میشه؟ دور میشه. مثل آدم وسواسی میمونه. آدم وسواسی میخواد تمام زندگیش پاک و تمیز و نباشه، درسته؟ ولی هر چی بیشتر تلاش میکنه نجاست زندگیش بیشتر میشه. دقت کردید؟ چون هی میخواد پرهیز کنه و فلان باشه و دیگه بهمان، این کارا رو بدتر میکنه، نجاست نمیدونم بدنش بیشتر میشه، لباسش بیشتر میشه و امثال اینها. یه بند خدا داشتیم تو حجره بودیم، این طبقه چهارم بودیم، طبقه چهارم اون وقت مقدمات حوزه میخوندیم، ایشون درس خارج میخوند، طبقه چهارم بودیم، ایشون کل این طبقات هیچ کدوم قبول نداشت. یه شیر آبی که تو زیر زمین هیچ کس نمی رفت اونجا مثلا استفاده نمی کرد، تمام یعنی یه لیوان اگه چایی می خورد می خواست بشوره، باید این چهار طبقه رو می اومد پایین می رفت از نمیدونم برفت از اون شیر استفاده می کرد، مجدداً مثلا بر می گشت بالا، با هیچ کسی دست نمی داد. توجه کردید؟ در تابستان نمیدونم حمام می رفت چیکار می کرد؟ یه ژاکت های خیلی کلفت اون زیر می پوشید که عرق بدنش به این لباسی که در ظاهر هستش نرسه. تصریح میکرد که جز ائمه معصومین همه نجس هستن. میگفت فقط ائمه معصومین پاک هستن و الا بقیه بالکل نجس هستن. توجه کردید؟ حالا باید بگه خودش هم مثلا برفت این نجاست خودش رو باید چیکار میکرد که این نجاست بود و اینجوری. خب این یک دردسر عجیبیه. طلبا هم متاسفانه گاهی از اوقات تو این فضاها مثلا ایده میافتن درس و درس و بس اینا رو باید نباید زد، اینا رو باید دست و پاشون رو بس انداخت تو نجاست. توجه کردید؟ اینطوری تا این حل و فصل بشه. بابا دین اگر اینجور بود که اصلا نمیتونست ترویج پیدا بکنه، دین در حجاز پیاده شده که اصلا آب پیدا نمیشد. توجه کردید؟ اونا هم اصلا احساس سختی نمی کردن. و اگر قرار بود که نمیدونم یک ذره خون رو اینجوری با این همه کشت و کشتار و جنگ و کذا و این حرفا، اینا باید صبح دارو خودشون میشستن بدنشون رو. خب این که اینجوری که نبود که به این شکلی.
خب اینا یواش یواش اضافه شده. الان که شیر آب و کزا و این همه چیزا و حمام و طرف 20 دقیقه زیر شیر نمیدونم دوش حمام هستش که غسل و غسل که فوق فوق فوقش 3 دقیقه با تمام بشه. یکی میگه من 1 دقیقه غسل تمام میکنم. توجه کردید؟ حالا این نیم ساعت زیر اونجاش رسیده اونجا نرسیده فلان جا او ول کن این حرفا رو، اصلا شریعت اینا نیست. این میخواد به دین نزدیکتر بشه، هی دورتر میشه. توجه کردید؟ هی میخواد. این تو رساله رو خوندن، رساله خوندن خیلی خوبه، ولی حالا تو بحث اجتهاد و تقلید الان 20 سال گیر کرده. توجه کردید؟ تو بحث اجتهاد و تقلید اولیش چیه؟ علمه؟ علم نیست، نمیدونم چیکار باید کرد، اینجوری چی شد، نمیدونم بقای از تقلید، اون میگه نمیدونم مسئله فلان. حالا کار نداریم که رساله های متعدد و اینا این دردسرا رو ایجاد میکنه، ولی بالاخره بحث دیگه ول کن، تمام شد رفت دیگه، یه چیز راحتی دیگه. اینقدر که انسان نباید که تو اینها اصلا میخواد متدین باشه، میخواد شریعت داشته باشه، بدتر میکنه. اینو مثل همین هستش، میخواد که ببینه علمشو دقیق کنه، پایه‌های علمشو دقیق کنه، همه چی رو خراب میکنه، به بدیهی ترین چیزها شک میکنه، از واقعیت دور میشه. و این لم یعترف به علمهی به شکه بل اظهر انه شاک کن فی کل شیئن، اگه اظهار بکنه که اصلا نه من شاک هستم در هر چیزی، و شاکم و شاک کن فی شکهی، اصلا من در شک خودم هم شاکم، تو این که شک کردم در شکم هم شاک هستم. و اینم متوازه همینجا باید مشکل پیدا بکنه. چرا؟ چون با همین ادامه بده توجه که همینجا باید ادامه بده قضیه رو. لیس یجزم بشه، این به هیچ چیزی نباید جذب پیدا بکنه. اگر وضعیت به این شکل الله میفهمد خیلی دیگه بغرنجه، لغت محاجته، اصلا احتجاج با او دیگه اصلا لغو بی خودیه. و لم ینجح یا لم ینجح، مال ما نسخه ما داره لم ینجح، ولی هم هر دو درسته. یعنی لم ینجح که تو بدایه اومده، لم ینجح هر دو درسته. لم ینجح یعنی اثر نداره، لم ینجح یعنی موفق نیستش. برهان درباره این شخص هیچ اثر نداره، هیچ موفق نیستش. لذا اصلا سنخ بحثات تو اون بحثای اصلی معرفت شناسی سنخش نمیتونه برهانی باشه، بحثای اصلی معرفت شناسی. ولی معرفت شناسی دایرش وسیعه، یعنی به حوزه های دیگر هم سر میکشه و بحثای دیگری هم داره، ولی تو اصل مسئله معرفت شناسی که اعتبار علم هست، اعتبار اصل علم هست، نه در زیر شاخه و اینها، برهان کارایی نداره، چون برهان خودش محل بحثه، محل بحثه. ما دیگه باید اینه اونجا به گونه های خاصی مسئله رو پیش برد. آیا مثلا میگم به تنبیه یا به علم حضوری؟ توجه که به گونه های دیگری باید مسئله پیریزی بشه. مثلا جمله همیشه که اینجا گفته میشه همین. و هازل انسان اما مصابون به آفتن اختل به ها ادراکو، یا این آدم مثلا یک آفتی بهش رسیده که اختلال پیدا کرده به واسطه اون آفت ادراکش، خب فلیراجع طبیب، باید به پزشک مراجعه کنه. و اما معاندون للحق یظهر ما یظهر لیدهز بهل ادهز یاد لیدهز بهل حقه فیتخلص من لوازمه، یا معاند حقه، اظهار میکند از اون چرا که اظهار میکنه که من شک دارم شک دارم، اظهار میکند اون چرا که اظهار میکند برای اینکه حق رو با او باطل کنه، از بین ببره. و وقتی حق رو باطل کنه، برمی آقا چه انگیزه داره حق رو باطل کنه؟ چون از لوازم حق میخواد فرار کنه. فیتخلص من لوازمه، این چون این انسان رو باید چیکار کرد؟ فلیوزرب، باید کتکش زد، فلیوعذب، باید عذابش کرد، ولیمنع مما یحبه، چیزی که دوست داره. این نشون میده که این توی فضای خاصی است، این از جهت فضای اجتماعی، یعنی این جور این فضایی که داره ساخته و پرداخته میشه، یعنی مثل یک بیماری، یک مریضی داره باش برخورد میشه، چه بیماری جسمی، چه بیماری روحی، چه جرم، مثل جرم داره باش تلقی میشه، چون این فضایی است. لیعز بله فلیوزرب ولیعذب ولیمنع مما یحبه ولیجبر علی ما یبغضه، باید مجبور بشه، مثلا چیزی که دوست نداره باید بگی مجبورم باید بخوری شما، ولیجبر علی ما یبغضه اذ کل شیء و نقیزه عنده سوا، چون هر چیزی و نقیزش از نگاه او مساویه، پس نباید اعتراضی داشته باشه نسبت به اینها. اینم گروه دوم. و اما گروه سوم که این خب
جای دقت داره این استش که میفرماد عده‌ای هستن که وقتی سبب این که به این فضا میفتن این استش که اینا رفتن تو علوم عقلی و بعد متدرب در این دانش‌ها نبودن، استعداد این دانش‌ها رو نداشتن. این نکته خوبی هستا، استعداد این دانش‌ها رو نداشتن. اصلا ممکنه بگیم استعداد دانش نداری، میرفتن مثلا فرض کن نجاری، مثلا توجه کرد تو طبیعت کشاورزی، این مشکلات پدید نمیومد. اومده تو فضای دانشی، خصوصا در مباحث مثلا علوم انسانی، مثلا فرض تو فلسفه، تو منطق، تو این چیزا اومده و بعد چون متدرب در اینا نیست، قوت نداره، تو هر مسئله وارد میشه میبینه دو تا قول در اینجا هست، اصلا دو تا قول نه 10 تا قول در اینجا هست. اولا خود همین بیچارهش میکنه، 10 تا قول تو این مسئله وجود داره. این اولا یک نکته. بعد میبینه که اون آقا ما ادله شما چیه؟ ادله رو میگه خیلی عالیه ادله شما، توجه ادله شما خیلی عالیه، مگه شما کسی منکر این ادله ما هست؟ بعد میره خب شما چی میگی؟ اون طرف دیگه میگه شما چی میگی؟ میگه منم ادله دارم. یک دو سه میگه ادله شما خیلی عالیه، چطور اون طرف مقابل شماست؟ نمیتونه حق رو دریابه، متدرب در منطق نیست، ذهن مستقیم و تیز نداره. توجه کردید؟ اون شامه ادراکیش قوی نیست که دریابه. این یواش 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 بعد از یه مدتی، اوائل میگه خوشحال این چند تا مسئله اینجوریه، بعد از یه مدت خب علم دیگه، علم مگه چند تا مسئله متفقان علی داره؟ بله یک سری ریشه های اتفاقی داره، ولی خب بیشتر مسئلهش گوشه و کنار یه بحثایی هست، از توحیدش بگیر تا معادش تا هر چی بگی همینجوریه، درسته؟ حالا بعضی میگن که متاسفانه از این افراد و اشخاصی رو که به علوم عقلی اینا حمله میکنن، یکی از اشکالشون همینه، اقوال مگه همه جا همینه؟ از توحیدش بگیر، دینش بگیر، اصل دینی که ما روش داریم پافشاری میکنیم چقدر راجع بهش بحثه، ادیان متعدد، ادیان جدید، ادیان ابراهیمی، ادیان، اصلا دین چی اصلا؟ توجه کردید؟ دین چی اصلا؟ وحی چی هست اصلا؟ چه جوری وحی اتفاق میفته؟ از کجا معلوم؟ چی هر جایی وارد انسان بشه بحثایی هست. توجه کردید؟ حالا فکر می‌کنم فقط تو یه فقط همه جا همینجوریه. حالا این یک مسئله، دو مسئله، سه مسئله، ده مسئله. یواش یواش حالا به تعبیر ایشون سوء ظن پیدا می‌کنه به منطق. حالا به نظرم باید گسترده‌تر از این گفته بشه، مثلا به دانش. سوء ظن پیدا می‌کنه به منطق، به تفکر، به تعقل. مثلا تعقل به جایی نمی‌رسه. نمیشه انسان از راه تعقل به جایی برسه، چون در هر مسئله می چقدر اختلاف دارن، چقدر فلان، از ادله هر کدوم هم که الحمدلله همش در جاش خوبه، خب اینا چطور میشه؟ یواش یواش میره سر از اینجا در میاره که بگه که پس معلوم میشه انسان اصلا به واقع دسترسی نداره. این واقعا یک روانشناسی علمی خوبه که این به تدریج این فضا پیدا خواهد شد. برای اینکه از دست ندیم این چند دقیقه این مقدار بخونیم تا نه بعض و آلا المظهرین لشک من من راجع، بعضی از اینایی رو که اظهار شک و تردید اینا میکنن از جمله کسانی هن، اینا گروه سوم، من من راجع العلوم العقلیه، اینا علوم عقلی هست، بحث علوم عقلی هم نیست، غیر از اینم هست، مراجعه به علوم عقلیه میکنن و غیر و مسلح بالاصول المنطقیه، به اصول منطقی، نه از منطق فطری برخوردار هستن، نه از منطق کسبی برخوردار هستن، هیچ دوم ندارن. خب مسلم بالاصول المنطقیه ولا متدرب فی صناعت البرهان، خصوصا صناعت برهان رو نمیدونن چه جوریه. فشاهد اختلاف الباحثین، اما تو مسائل عرفی اینا باشن کافیه، واقعا سالم میمونن، دنیاشون آخرتشون همه چیزشون درست میمونه. فشاهد اختلاف الباحثین فی المسائل بالاثبات و نبد، میان میبینن بحث کننده ها در مسائل، بعضی میگن هست، بعضی میگن نیست، و رعل حجج التي اقاموها علی طرفی نقیض، ادله رو میبینن اون، و لم یقدر لغلت بضاعته علی تمییز الحق من الباطل، قدرت نداره که حق از باطل تشخیص بده، فتسلم الطرف و یه نقیض فی المسئله بعد المسئله، بعد از اینکه مسئله تر شد دو طرف نقیض رو میگه الحمدلله هر دوتا ادله خوبی برای این مسئله دارن. فعصا از زن، این حالت به تدریج حاصل میشه، به تدریج سوء زن به منطق و اصلا روش فکر و تعقل پیدا میکنه، و زعم ان لا طریق الى اصابت الواقع، و گمان میکنه که اصلا به واقع نمیشه دست یافت. این فقط در علوم عقلی نیست، الان شما که با مردم برخورد کنید، حالا چه تحصیل کرده چه غیر تحصیل، اینا رو نگاه بکنید، خیلی راجع به اصل دین هم همین قضاوت رو دارن. ها هر کسی یه حرفی میزنه، اون کمونیست اینو میگه، اون یکی اینو میگه، اینو میگه، خب یه شل میشه تو اصل بحث که بشود مثلا به واقع دست پیدا کرد. خب و زمن لا طریق الا اصابت اصابت الواقع یؤمن معهل خطا فی الفکر ولا سبیل للعلم بشیء الا ما هو علیه، اون گونه‌ای که هستش. علامه طباطبایی میگه در ارتباط با او با دو تا کار کرد. یکی این که اول باید او رو متوجه کرد شما همین الان چندین دانش رو قبول کردی، همین تو همین فضایی که بازم پرداختی چندین دانش که برخش هم نظری خیلی سنگین هست اونها رو هم پذیرفتی. مثلا شما از این مقدمات به این نتیجه مهم رسیدی که منطق خرابه، خیلی مهمه. یعنی از این مقدمات به این نتیجه برسید که قواعد عقلی مختله، خیلی چیز سنگینی رو شما بهش دست پیدا کردی و الحمدلله باید خدا رو شکر کنی که این مثلا بحث سنگین رو متوجه شدی. البته نباید خیلی خوشحال شید، ممکنه دوباره برگرده فلسفه اینا بخونه دردسر بشه. توجه کردین همین مقدار که برگرده به نقطه صفر رو بعد برش کردین جای دیگه بهتره. من وقتم گذشته. خب یکی میفرماد که باید تنبیهش بکنیم برای اینکه این دانشار داره، یکی دیگر اینکه او رو بفرستیم دوباره مباحث منطقی و خصوصا بحث‌های ریاضیات رو کار بکنه، که حالا چون وقت گذشته زود این قسمت رو فردا ان شاء الله عرض بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله. کجا؟ اونجایی که استدلال کارایی نداشته باشه. خواهش میکنم. خیلی ممنون. انشاءالله که موفق باشید همتون. من